یک پزشک که فوق تخصص در مراقبت‌های ویژه میگوید گازهای مورد استفاده برای حمله به مدارس ترکیبی هستند.
وقتی بیش از 70 روز چشماشون رو بستن و اصلا هنوز اقدامی نکردن، به این نشون میده که اراده‌ای برای شفافسازی در این مورد در حکومت وجود نداره.
دختر جمشید شار مهد زندانی از احتمال اعدام قریب الوقوع پدرش خبر داده است.
کارهای مختلفی که میتونن بکنن. آلمان بزرگترین پارتنر تجارتی جمهوری اسلامی هست، یعنی میتونه روی کیف پول جمهوری اسلامی همچنان فشار بیاره که هر چی که بخواد ازش میتونه بگیره، ولی نمیکنه. هنوز پول براشون مهمتر از جون ما، از جون پدر من، از جون مردم ایران که دارن هر روز تو خیابونا و تو زندانا کشته میشن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دکتر محمد رضا هاشمیان دارای فوق تخصص در مراقبت‌های ویژه در بیمارستان مسیح دانشوری گفته است گازهایی که برای مسمومیت دانش آموزان استفاده می‌شود ترکیبی هستند و دسترسی به آنها برای افراد عادی امکان پذیر نیست. دکتر هاشمیان به روزنامه هم‌میهن گفته است که در حمله‌های سمی اخیر به دانش آموزان این گازهای ترکیبی بسیار هوشمندانه به کار گرفته شدند و با اینکه برخی از این گازها برای بیهوشی یا لاپاراسکوپی استفاده می شوند، اما اینطور نیست که در دسترس عموم باشد. دکتر هاشمیان در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت که مسمومیت ناشی از این گازها را خفیف اعلام کرده بود، این مسئله را جدی دانسته و گفته که باید هرچه زودتر منبع این مسمومیت مشخص شود تا پزشکان بتوانند پادزهر و دارویی مناسب برای درمان افراد مسموم شده را استفاده کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
با توجه به علائمی که ما داریم می‌بینیم از ابتدایی که در قم شروع شد حدود 3 ماه قبل و بعدش به شهرهای دیگه سرایت کرد، علائم خیلی منطبق بر یک گاز مشخص نیست. به همین دلیل هم هست که دکتر هاشمیان و بقیه هم به همین مسئله اشاره کردن. نکته مهم این هست که ما هم داریم علائم گازهای خیلی ساده رو می‌بینیم که استفاده می‌شده قبلا هم، چه در جنگ‌های شیمیایی یا استفاده‌های دیگه، چه در صنعت یا پزشکی، اما از علائم تنفسی، عصبی، گوارشی و غیره. اما در اینجا ما داریم علائم بیشتر گازها رو با هم مخلوط می‌بینیم، یعنی هم از دسته گازهایی که روی سیستم اعصاب اثر می‌کنن، هم از دسته گازهایی که روی سیستم گوارشی اثر می‌کنن و روی تنفس. به همین جهت هست که انتظار میره و پیش بینی میشه که احتمالاً داره از گازی استفاده میشه که این گاز مخلوطی از چند تا گاز هست و علاوه امکان ساختش برای افراد عادی یا همونطور که آقای دکتر هاشمیان فرمودن در دسترس افراد عادی نمیتونه باشه و مسلماً یک بخش بزرگی از حکومت پشت این قضیه هستش.
آقای دکتر عطاری، برخی ها نگران هستند از عواقبی که این گازها میتونه داشته باشه. در حال حاضر بی‌حسی در پاها، حالت تهوع، سرگیجه یا چیزهای شبیه به اینه، اما در دراز مدت چه عواقبی ممکنه در بر داشته باشه؟
از لحاظ عواقب جسمانی خیلی قابل پیش بینی نیست، چون ما نمیدونیم با چه گازی مواجه هستیم. اونچه که الان داریم میبینیم برای مصدومینی که اوایل مصدوم شده بودن و الان بیش از 2 یا 3 ماه گذشته، یه تغییراتی در تست های آزمایشگاهی اینها، در تست های کبد اینها مشاهده میشه، ولی از اونجایی که باز هم اطلاعات رو اجازه اطلاع رسانی روشن رو نمیدن، خیلی ما نمیتونیم قضاوت دقیقی در مورد عوارض جسمانی آینده اونها، آیا واقعا اینها جهش های ژنتیکی رو باعث خواهد شد یا چه اتفاقاتی خواهد افتاد، نمیتونیم الان اظهار نظر بکنیم و نیاز به زمان داره. اما اون چیزی که الان ما میتونیم بفهمیم این تغییراتی هست که بر روحیه دختران دانش آموز و بر سلامت روانی اونها تاثیر خواهد گذاشت. الان هم داریم میبینیم به هر حال کسی که در یک محیط امن مدرسه به ناگاه مورد این حملات قرار میگیره، یا حتی کسانی که خودشون مصدوم نمیشن و شاهد این اتفاقات هستن، کسی که در سن بسیار حساسی قرار داره، ممکنه سالها از عواقب این مسائل و این حملات، عوارض روحی اون، رنج ببره، امکان تمرکز برای یادگیری دیگه نداشته باشه و حتی در فعالیت‌های اجتماعیش تاثیر داشته باشه و یا اینکه فرد رو به سمت افسردگی و گوشه ماشینی ببره. اینها چیزهایی هست که اجتناب ناپذیر هست و ما از همین الان میتونیم پیش بینی کنیم که این اتفاقات خواهد افتاد و حتی الان هم داره میفته، ولی برای عوارض جسمانی طولانی مدت اون یک مقدار نیاز به زمان بیشتری داریم.
آقای دکتر عطاری، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش بیماری های زمینه‌ای رو در تمامی این سطح ها دانش آموز دختر و به تازگی پسر عامل بیماری دونسته، هرچند که عذرخواهی کرده، اما نه به دلیل مسمومیت دانش آموزان بلکه به دلیل نگرانی والدین اونها. حالا روز یک شنبه در اسلام شهر از 600 دانش آموز یک دبستان دخترانه تنها 10 نفر رفتن به مدرسه و این در حالیه که غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفته که این چیزی که باعث شده این همه آدم احساس کنند که مسموم شدن و نه اینکه واقعا مسموم شده باشن اینه که دچار یک هراس اجتماعی شدن که دلیلش هم مداخله مستقیم جریان نفاق به گفته او و معاندین در کشور هست. تا چه اندازه این هراس اجتماعی که بیش از 30 استان ایران رو درگیر خودش کرده میتونه دخیل باشه؟
خب البته این هراس اجتماعی نکته‌ای هست که واقعا چقدر اینها هراس انگیز هستن که باعث شدن این هراس اجتماعی وجود بیاد، حتی اگه حرفای ایشون رو هم بپذیریم. اما در جریان حملات شیمیایی به مدارس و مسمومیت دانش آموزان، این مسئله که حتی در بعضی از بازوهای رژیم در کشورهای دیگه هم ما داریم میبینیم که داشتن سعی کردن که تبلیغ کنن به عنوان یک هیستری جمعی در بعضی رسانه‌ها، این کاملا از لحاظ علمی طرد شده و مردود هست. به این دلیل که در مسئله هیستری نکته‌ای که بسیار مهم هست و برای پزشکان، برای ما پزشکان قابل تشخیص هست، نبود علائم فیزیکی در مصدومین هست. یعنی اگر کسی بگه من سرم درد میکنه یا حالت تهوع دارم، میتونه یا بی‌حس هستم، میتونه این ناشی از هیستری باشه، ولی وقتی فرد استفراغ میکنه، چشمهاش قرمز شده، تغییرات آزمایشگاهی در خونش مشاهده میشه یا در ادرارش، اینها دیگه نمیتونه هیستری باشه. پس این هست که به هیچ عنوان از لحاظ علمی این مسئله پذیرفته نیست. و نکته دیگه این که هیستری اگر در بین دانش آموزان بوده، ما همین امروز گزارش هایی داشتیم که بسیاری از معلمین هم به مجبور شدن به اورژانس انتقال داده بشن و یا در کودکان مدارس ابتدایی هم ما این مسئله رو دیدیم. به همین جهت ما میدونیم در مسئله هراس اجتماعی یا در هیستری که اینها بهش اشاره میکنن، این مسئله در مورد افرادی هست که حداقل سنین بالای 12 سال داشته باشن و در کودکان این مسئله اتفاق نمیفته، در صورتی که ما میبینیم در مدارس ابتدایی هم گزارشاتی از این مسمومیت ها دیده شده و این نشون دهنده این است که این مسئله کاملا از لحاظ علمی مردود هست.
آقای دکتر عطاری، آیا بیش از 3 ماه زمان مناسبی برای کشف علت و توصیه برای درمان وجود داشته برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، برای کشف حقیقت وقتی یک مسئله تکرار داره میشه، تنها 1 یا 2 هفته کافی هست و این برای آزمایشگاه سمشناسی همین میزان کافی است. ولی وقتی بیش از 70 روز چشماشون رو بستن و اصلا هنوز اقدامی نکردن و الان بعد از گذشت 3 ماه هم هنوز هیچ نتیجه و شفافیت اعلام نکردن، این مسئله نیاز بودن به زمان رو نشون نمیده. این نشون میده که اراده ای برای شفاف سازی در این مورد در حکومت وجود نداره.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. و ما مسمومیت‌ها در ایران با موجی از نگرانی‌ها از سوی والدین دانش آموزان روبرو بوده است. در روزهای اخیر خانواده‌های نگران در چند نقطه از تهران و برخی دیگر از شهرستان‌ها مقابل ساختمان‌های آموزش و پرورش دست به تجمع زدند و شعار سر دادند. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده است.
ببینید، اخبار حتی رسمی رو اگر حساب بکنید، امروز یک شنبه در حدود 11 شهر دوباره این حملات انجام شده، از مشهد و ابهر و زنجان و اهواز بگیرید تا ارومیه، بندرعباس، نیشابور، اصفهان، شیراز، تبریز و گنبد. با وجود همه این حرفا، شما میبینید که خط مشی مقامات اصلی این هست که بگن مسئله خیلی کوچیکه، اصلا اتفاقی نیفتاده و ادعا میکنن که این یک اضطراب و ترس عمومی است. یعنی معنیش این هستش که بیشتر این اخبار دروغه و دخترها میترسن. روزهای اول هم همینا میگفتن، روزهای اول توری توتعه مبتذل رو عده از مقامات نمایندگان مجلس گفتن که دخترها خودشون دارن کارو میکنن که نرن امتحان بدن. این آقای غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل 17 سالی که اونجا هست خیلی راحت میگه، میگه او همین کسی است که در مورد خشکسالی ایران توری مطرح کرده بود که غربی ها ابرهای ایران رو میدزدن، برف ایران رو میدزدن، حتی برای همچین چیزی توری های توتعه مطرح کردن. خیلی راحت میگه، میگه ما نتونستیم سرنخی پیدا کنیم و باز این ادعا رو میکنه که یک ترس و هراس عمومی است. میخوام بگم که عذرخواهی وزیر آموزش پرورش یوسف نوری بهش اشاره کردید، یه قطعه بسیار بسیار کوچیکی است در این پازل. کلیت این پازل این هستش که دارن انکار میکنن، مسئله رو کوچک نمایی میکنن و این ادعا رو مطرح میکنن که اصلا یا چیزی نیست یا اگه هست مهم نیست و ما هم تا حالا نتونستیم پیدا کنیم. دروغ محض هست، واضح هست ساختار امنیتی میدونه چه خبر هست، واضح هست بخشی از حکومت، البته شاید به صورت غیر مستقیم، شاید به صورت خودسر، نمیدونم، در این ماجرا دست داشته. هر چی که میگذره فرضیه خودسر بودن داره کم رنگتر میشه و این فرضیه داره تقویت میشه که اصلا کل بخشی از حکومت با پلن و با اجازه مقامات ارشد داره این کار رو میکنه. کار دیگه به حمله به خوابگاه‌های دخترانم کشیده شده. برای من نه فکر میکنم عذرخواهی اینجا ارزشی داره، نه عزمی برای برخورد با این ماجرا میبینیم، نه تلاشی از طرف دستگاه‌های امنیتی. همه چیزی که شما میبینید تلاش حکومت هست برای ساکت کردن گزارشگران، خبرنگاران و انکار کردن داستان.
وزیر آموزش و پرورش در بحرانی که برای دانش آموزان به وجود اومده گفته در جلسه روز گذشته با سران درباره غیر حضوری شدن مدارس تصمیمی گرفته نشده. اساساً یعنی که این اتفاق به گوش سران هم رسیده. منظورش از سران کیه؟ در حالی که ما هر روز شاهد افزایش مدارس آلوده به گاز که منجر میشه به مسمومیت دانش آموزا شدیم. رئیس سازمان پدافند غیر عامل هم گفته که مدارس کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شدند. پس وقتی که سران این مسئله رو میدانند چرا کاری انجام نمیدن؟
ببینید، از ابتدا مطرح میشد که حالا این کار، این عملیات‌های تروریستی که واقعا یک جنایت تروریستی بزرگ هست، شبیه کاریست که صدام حسین در سردشت و حلبچه انجام داد. خیلی‌ها از هم ابتدا میگفتن چند هدف یا پیام سیاسی داره. یه هدفش این است که به مردم بگه که مردم از ما زن زندگی آزادی نخواهید، ما همون مدرسه رو از دخترانتون میگیریم، یعنی ترساندن، ارعاب مردم. یه هدف دیگه، پیام دیگه‌اش میتونست این باشه که نظیر کاری که طالبان کرد، دو قلو یا خواهر مجازی برادر مجازی جمهوری اسلامی، در واقع این بودش که انگیزه دختران برای مدرسه رفتن رو کم بکنن با حراس عمومی، شاید بعدا بتونن مدارس رو غیر حضوری کنن و بعدا اصلا کلا جمع بکنن. به همین سادگی. هر چی که هست و نیست اینی که اساسا بیش از 3 ماه از این حملات میگذره و مقامات تا الان سکوت کردن، سکوت مطلق کردن، خیلی خیلی معنادار هست. این که میگه یک جلسه ما داشتیم با سران، راست رو بخواید باز ادامه همون حرفای زد و نقیض هست. اگر شما رفتار حکومت در مسائل خیلی کوچیک و کم اهمیت تر رو نگاه بکنید، در همون روزهای اول باید موضع میگرفتن اگر حکومت خودش نقش نداشت. من یک بار دیگه گفتم در یک دانشگاه در جنوب ایران، در هرمزگان، یک اردوی مختلط برگزار شد، اردوی مختلط دانشگاهی، به این معنی که اتوبوس که میرفت جلو آقا پسرها نشسته بودن، عقب اتوبوس دختر خانم ها مختلط، یعنی این. و علی خامنه‌ای در 3 سخنرانیش بهش اشاره کرد و گفت من جلوی چنین چیزی رو میگیرم و اجازه نخواهم داد. حالا بیش از 3 ماه مدارس کشور مورد حملات شیمیایی است، مدارس دخترانه در 33 شهر آخرین گزارش خود شما در 17 استان، و شما از خامنه‌ای چیزی نمیشنوید، از سران چیز جدی نمیشنوید و کلیت گزارش‌های در این حد که ما جلسه‌ای داشتیم قرار شد چنین چیزی بکنیم. لحن برخی از نمایندگان مجلس هم بدتر از این هست، به این خاطر که طوری راجع به مدرسه رفتن دختران حرف می‌زنن که انگار اصلا واسه شما مهم نیست دختران مدرسه نرن یا بخواد تعطیل بشه. برای فکر می‌کنم این هم ادامه نوعی پروپاگانداست، نمی‌تونم بگم ادامه سردرگمی حکومت هست. اگر حکومت موضع می‌گرفت و صادقانه حرف می‌زد، می‌ذاشت روزنامه‌نگاران کارشون رو بکنن، اعتراض نمی‌کرد، بعد می‌گفت ما پیدا نکردیم، مسئله دیگه بود. ولی شما یک پروژه پروپاگاندا میبینید برای کوچک نمایی، برای خفه کردن جامعه و پیش بردن یک هدف سیاسی. این جلسه سران به گفته آقای نوری یا سایر اطلاعاتی که تو زمینه میشنوید بیشتر پیش بردن یک پروژه پروپاگاندا است، نه سردرگمی حکومت یا بی اطلاعیش.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. وقت اونه که بریم از شما بشنویم.
اعراب دوران جاهلیت دختران را زنده به گور می کردند و رژیم جاهلیت این دوران مسموم. من فکر می کنم که با نرفتن دختران به مدرسه این دولت جاهل به هدف خود رسیده است. اما می توان این حرکت زنده انسانی را به سلاحی علیه جهل این حکومت تبدیل کرد. اگر پسران و دختران همگی اعتصاب کنند و به مدرسه نروند، اگر دانشجویان در اعتصاب شرکت کنند و کلاس‌ها را تحریم کنند، اگر خانواده‌ها به نوبه خود به این اعتصاب بپیوندند و این خواسته به حق را سر لوحه اعتصاب کنند که تا عاملین این مسئولیت مشخص و مجازات نشوند و امنیت به جامعه باز نگردد اعتصاب ادامه دارد، این حرکت ضد مردمی به یک حرکت انقلابی علیه جهل و ظلم تبدیل خواهد شد.
این حمله ناجوان مردانه به مدرسه دخترهای مظلوم بیپناه از طرف هر حزب گروهی باشه وحشیانه است، غیر انسانی، محکوم. آقایانی که فرمان آتش به اختیار میدن باید جوابگو باشن. تن زندگی آزادی.
فقط میخواستم بگم در این برنامه امروز که درباره وضع خراب محوطه بیشاپور در کازرون آثار باستانی دوران ساسانی برنامه گذاشتید، به نظر من جمهوری اسلامی از عمد میخواد تمام آثار قبل از اسلام رو نابود کنه. همون کاری که خرخالی در اول با تخت جمشید میخواد انجام بده، الان بافت قدیم شیراز رو داریم میبینیم، آتشکده ساسان اونجا میبینیم. اینا از عمد میخوان هر چیزی که متعلق به ایران قدیم هست از عمد نابود بشه و یک فرهنگ تازه درست کنن. مثلا بخوام برای شیراز برای شما مثال بزنم، اینا رو میخوان نابود کنن که شیراز رو، که بعد بگن که شیراز فرهنگ شاه چراغه، مافیای شیعه داره ایران رو کنترل میکنه. خدا به داد ایران برسه.
عزیزان 00420221122112 و 13 در اختیار شماست و ما بشنوید که غزاله شارمه، دختر جمشید شارمه، شهروند ایرانی آلمانی، میگوید اعدام پدرش قریب الوقوع است. جمشید شارمه در مرداد 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی به وسیله ماموران جمهوری اسلامی در دبی یا از دبی روبوده و به ایران منتقل و زندانی شد. روز دوم اسفند قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. غزاله شارمه، فرزند جمشید شارمه، در توییتی تازه با عنوان پیامی فوری نوشته که اعدام شهروند روبوده شده آلمانی جمشید شارمه می تواند به زودی اتفاق بیفتد. غزاله تاکید کرده که اکنون وضعیت هشدار قرمز است. با او گفتگو کرده ایم.
نگرم اینه، خب همینه که ما میدونیم که جمهوری اسلامی میخواد پدرم و مانند همه اونایی که ضد جمهوری اسلامی هستن بکشه، یعنی صداشون رو میخوان از بین ببرن، برای خودشون رو میخوان بکشن. 16 ساله که پدر منو دارن تو آمریکا ترور میکنن، آخرش رو بودنش انداختنش نیرو زندان هست، افتاد و بلا سرش آوردن، الانم میخوان تو این دادگاه نمایشی بهش حکم اعدام بدن و اجرا بکنن. ما خبر از ایران بهمون میرسه که الان یک هفته هستش که هر روز بعد از اخبار دارن تبلیغات، یعنی دیوونه کننده، وحشتناک، دروغی ضد پدر ما همین جوری توی تلویزیونش نشون میدن و این خب بهمون نشون میده وقتی مردم ها میخوان شستشو مغزی بدن درباره یک شخصی که میخوان بکشن، یعنی منتظر این هستن که مردم باور بکنن یا ساکت‌تر بشن یا که بتونن به راحتی یا راحت‌تر این آدم‌ها از بین ببرن. و وقتی این خبر رو به ما میرسه ما میترسیم که، یعنی خبر بعدی که من باش بیدار میشم، من هر روز صبح بیدار میشم میترسم واقعا تلفنم رو نگاه کنم ببینم خبرش اومده که حکم اجرا شده، چون که ما میتونیم این حکم ها، این دادگاه ها، این دیوان عالی و همه این چیزا هیچ کدومشون مستقل نیستن، هیچ کدومشون نمیان واقعا نگاه کنن ببینن یک شخص کاری کرده کاری نکرده، میدونن اینا رو، اینا منتظر دستور از بالا هستم، میدونیم دستور در باره پدر من دست حکم اعدام هستش، فقط منتظر هستم ببینم که مردم چجوری واکنش نشون میدن، چون اگه واکنش زیادی باشه هزینهشون براشون بیشتر میشه و شاید بندازن به تاخیر بندازن، و منتظر این هستم که ببینم آلمان، اروپا، آمریکا چه واکنشی نشون میده که الان میخوان حکم اعدام رو به یکی از شهروندانشون بدن. کاری میکنن، فشاری هستش، اگه فشار کم باشه میتونن اینو اجرا بکنن.
خانم شارمه، افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی موضوع اتهامی است که به پدرتون وارد شده. تصور میکنید که این اتهامات از کجا نشأت گرفته و چگونه است که قوه قضاییه میگه که پدرتون به این اتهامات اعتراف کرده؟
پدرم هیچ وقت به هیچ اتهاماتی اعتراف نکرد. پدر من خودش یک بار تو این دادگاه نمایشی اجازه داشت حرف بزنه و تو اون دادگاه به زبون خودش گفتش من همه این اتهامها رو رد میکنم و خوشحالم که از زبون خودش شنیدیم، چون ما داریم 2.5 سال میگیم که پدر من هیچ کدوم از این کار رو نکرده و آدم های آگاه ایران هم اینو میدونن، چون دیدیم 44 ساله داره میبینیم که میان اتهام های دروغی رو میچسبونن به مبارزین که بتونن از طریق اون بهشون حکمای عجیب غریبی بدن یا سالها تو زندان نگرشون دارن شکنجه بدن یا جونشون رو بگیرن. پدر من چون که یک پلتفرم بزرگی برای مردم ایران درست کرده بود که مستقیم میتونستن از ایران حرفشون رو بزنن، واقعیت ها میامدش بیرون، از این ترس جمهوری اسلامی همین الان میبینیم هر اتفاقی میفته اینترنت رو میخواد قطع بکنه. پدر منم مجرم نیستش، برای خودشون میان یه اتفاقایی که اتفاق میفته مثلا انفجار شیراز یکی از اونایی که میان توی چیزشو میارن، اتفاقی که 14 سال پیش افتاده به پدر من هیچ ربطی نداره، پدر من اونجا بود کاری کردن، هیچ درباره این موضوع صحبت کرده توی تلویزیونش مثل خیلی های دیگه، و اومدن این انفجار رو تبدیل کردن به بمب‌گذاری. تمام روزنامه تمام چیزای مال خود جمهوری اسلامی اون سال نشون داده بوده که به هیچ وجه بمب‌گذاری نیستش، یک انفجاری بوده، یک نمایشگاهی که اون بغل بوده و چیزای جنگی عراق و ایران اونجا بوده و اونا انفجار بوده و معذرت خواهی کردن از مردمی که اونجا مردن، معذرت خواهی کردن، چیزشون تمام شد. بعد از 3 هفته اومدن اینو تبدیل کردن به بمب‌گذاری. یه دفعه گفتن نه، این از بیرون یه تروریست ها بودن که اومدن. 4 نفر 5 نفرم گرفتیم و حکمشون هم دادیم و اعدامشون کرد. اینا رو هی میان توی پرونده های مختلف مردم میذارن و میگن حالا تو بودی. وقتی وکیل واقعی بیاد توی دادگاه تمام دروغاشون رو میشه، در از 2 ثانیه دادگاه درش بسته میشه و به خاطر این نمیذارن مردم ما زندانی سیاسی حتی وکیل داشته باشن، حتی بتونن با خانواده حرف بزنن. نمیتونه با ما حرف بزنه، نمیتونه کسی رو ببینه. تو انفرادی 940 روز، بیش از 940 روز نگرش داشتن، کسی رو از بیرون بهش نمیتونه ببینه، فشار میذارن روش، اعتراف های اگه گرفته باشن اعتراف های اجباری هستش.
خب خانم شارمهد، حالا تصور میکنید که از دست مقامات آلمانی چه برمیاد؟ تا چه حد تصور میکنید که این اقدام ایران یک نوع لجبازی با آلمان باشه، از اونجایی که حمایت های بسیاری و چندین باری مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران داشتن و محکوم کردن خشونت های حکومتی رو علیه معترضان، حالا فکر میکنید که آیا اکنون کاری از دستشون برمیاد؟
معلومه که کاری از دستشون برمیاد، از تمام این کشور کاری از دستشون برمیاد. اتفاقا کاری از دستشون بر اومده تا الان که جمهوری اسلامی رو سپورت کردن و تا اونجا آوردن که انقدر قدرت داشته باشه بتونه مردم ما رو ترور بکنه، بدوزه و این بلاها رو سرش بیاره. ما همین رو داریم میگیم، یعنی این جنبش زن زندگی آزادی اگه دیاسپورا رو نگاه کنیم ما در همین رو میگیم. اولا استاپ سپورتین، یعنی کمک نکنین به جمهوری اسلامی که این کارو داره میکنه، شما اکتیولی دارین بهشون کمک میکنین. دوم یک عالمه راه هستش، کارهای مختلفی که میتونن بکنن. آلمان بزرگترین پارتنر تجارتی جمهوری اسلامی هست، یعنی میتونه روی کیف پول جمهوری اسلامی همچنان فشار بیاره که هر چی که بخواد ازش میتونه بگیره، ولی نمیکنه. هنوز پول براشون مهمتر از جون ما، از جون پدر من، از جون مردم ایران که دارن هر روز تو خیابونا و تو زندانا کشته میشن.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، از احتمال اعدام قریب الوقوع پدرش میگوید. از او میشنیدیم، در گفتگو بود با رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود مدارک و مستندات غیر قابل انکار حاکی از شلیک مستقیم به معترضان، مقامات جمهوری اسلامی و به طور ویژه وزیر امور خارجه آن همواره هر گونه شلیک به معترضان و کشته شدن آنها را در نتیجه آن انکار کردند. اکنون روزنامه معتبر بریتانیایی گاردین از تیراندازی با 7 خشاب گلوله ساچمه‌ای به یک پرستار ایرانی بریتانیایی خبر داده و با او مصاحبه کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مصاحبه تازه‌ای که با یکی از افراد زخمی شده در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی انجام داده، جزئیاتی از نوع برخورد ماموران حکومتی جمهوری اسلامی با معترضان را روایت کرده است. این گزارش که روز شنبه 13 اسفند منتشر شد، مصاحبه است با یک مرد پرستار ایرانی بریتانیایی که در ماه اکتبر برای دیدار خانواده به ایران رفته بود، اما پس از اعتراض به تعرض ماموران به یک دختر نوجوان در خیابان شریعتی تهران خود هدف تیراندازی ماموران قرار گرفت. این شهروند ایرانی بریتانیایی که اکنون در بریتانیا به سر می‌برد و به دلایل امنیتی خواسته نامش فاش نشود، توضیح داده است که نیروهای حکومتی قصد کشتن او را داشتند و به او تا سرحد مرگ با تفنگ‌های نیمه خودکار ساچمه‌ای تیراندازی کردند. به گفته این پرستار، او زمانی که متوجه شد قادر به کمک به دختر مورد تعرض نیست، در حال دور شدن از ماموران بود، اما یکی از ماموران لباس شخصی با باتون او را زده و در حالی که بی‌دفاع روی زمین افتاده بود، ماموران دیگر با سلاح‌های ساچمه‌ای و از نزدیک 7 خشاب را در نقاط مختلف بدن او خالی کردند. به گفته این شهروند زخمی، ماموری نیز صورت او را نشانه رفت که او با بالا بردن بازوی خود توانست از صورت خود محافظت کند و گلوله‌ها به پشت بازوی او خورد. این شهروند ایرانی بریتانیایی سپس با کمک شماری از معترضان خود را به منزلی می‌رساند که در آن آشنایان او در کادر درمانی به طور مخفی 17 ساعت و نیم به درمان او می‌پردازند. این فرد زخمی سپس با گذرنامه بریتانیاییش از ایران خارج شده و در بریتانیا نیز 2 عمل سنگین جراحی از سر گذرانده، اما هنوز 5 گلوله در بدن او باقی مانده است، زیرا برداشتن آنها ممکن است اعصاب حیاتیش را به خطر بیندازد. شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا، در مورد تأثیر انتشار این مطلب در نشریه معتبر گاردین به رادیو فردا چنین میگوید:
انتشار این مطلب در روزنامه گاردین که یک روزنامه معتبر و پرخواننده این مملکت هست اهمیت داره، برای اینکه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده و افکار عمومی در یک کشور دموکراتیک مهمه، چون اونها به سیاستمدارای خودشون فشار میارن و ما امیدوار هستیم که این گزارشی که در روزنامه گاردین منتشر شده باعث بشه که مسئولان دولتی، وزارت خارجه به مسئله جنایت‌های جمهوری اسلامی توجه بیشتری بکنن و قبول کنن حرفایی رو که مردم میگن درباره اتفاقهایی که در ایران میفته. این اتفاقی که هر روزه برای شهروندان ایرانی میفته، دائما آدمهای وحشی، آدمکش جمهوری اسلامی به جون مردم ایران افتادن و زندگی رو به اونها تباه کردن. این رو دنیا بایستی که مرتب بدونه این رو و به این توجه بکنه و این یک اتفاق خاص یک باره نیست، این یک اتفاق همیشگی هر روزیه در سراسر ایران. ما دائما میشنویم از حملاتی که به مردم عادی میشه به خاطر اینکه میخوان از امنیت خودشون دفاع بکنن، و بعدم مسئله مسموم کردن دانش آموزان اصلا نشون دهنده اینه که این حکومت، حکومتی که بخواد اصلا هیچ جور حقوق بشر رو رعایت کنه نیستش.
ریچارد کوپر، مشاور ارتوپدی که جراحات پرستار مورد ضرب و شتم واقع شده را در بریتانیا مشاهده کرده، در نامه‌ای که به رؤیت گاردین رسیده میگوید که نوع تیراندازی‌ها به وضوح نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران قصد کشتن او را داشتند. فرد قربانی نیز در این مصاحبه توضیح داده است که هم در زمان تیراندازی‌ها و هم در جریان درمان فاصله زیادی با مرگ نداشته و می‌افزاید که این رفتار با یک معترض غیر مسلح و غیر خشونت آمیز مانند خود را معادل جنایت جنگی می‌داند. پیش از این نیز ویدیوهای متعددی از شلیک مستقیم به معترضان در مناطق مختلف ایران و گزارش‌های پزشک قانونی مندرج در گواهی فوت شماری از کشته شدگان مبنی بر مرگ به دلیل ضرب و جرح با جسم سخت منتشر شده است. علاوه بر این، شمار زیادی از افرادی که با شلیک گلوله ساچمه‌ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند، با انتشار تصاویر و روایت‌های خود از آنچه بر آنها گذشته، از خشونت علنی و شدید ماموران امنیتی گزارش دادند. با وجود تمامی این شواهد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگویی با شبکه خبری CNN که قسمت‌هایی از آن روز چهارشنبه 10 اسفند منتشر شد، به طور کلی کشتن معترضان به دست ماموران پلیس و امنیتی با شلیک گلوله یا هر طریق دیگری را رد کرده و مدعی شده که پلیس اصلا حق تیر نداشته. این در حالی است که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، بر اساس آمار منابع حقوق بشری، بیش از 500 معترض از جمله 10 کودک به دست نیروهای حکومتی و اغلب با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.
از شاهین بشیری میشنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم 00420202112 2112 و 13 در انتظار شماست صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. همینجا بمانید، بعد از ما و برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد رو بشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند. صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات سال 1401 را بسیاری انقلاب زنانه خواندند. اعتراضاتی که برای مقابله با حجاب اجباری آغاز شد و با خواسته های اجتماعی و سیاسی ادامه یافت. اعتراضاتی که به کشته شدن بیش از 500 نفر انجامید و حکومت ده ها هزار نفر را به زندان انداخت. اعتراضاتی که نمادش مهسا ژینا امینی بود. اما حالا بعد از آنکه آتش اعتراضات فروکش کرده و باز به زیر خاکستر رانده شده، این بار نه زنان که دختران دانش آموز بهای اعتراض را می‌پردازند. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. صد روز است که دختران نوجوان هدف حمله با گازهای سمی قرار می گیرند، بی حال می شوند، بر زمین می افتند و توان راه رفتن را از دست می دهند. حملات هدفمند به مدارس دخترانی که از شهر قم آغاز شده بود، حالا در 33 شهر از 17 استان صدها دختر نوجوان را راهی بیمارستان کرده است. دولت، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در پیگیری این حملات سکوت کردند و آنچه میماند گمان زنی در مورد طراحان این حملات و اهداف آنهاست. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اولین چیزی که در نظر میشه گرفت همون حملاتی هست، اسید پاشیایی هست که به چهار زن گفته میشد که حجابشون رو آنجوری که باید و شاید جرأت نکردن به قول این افراد بهشون اسید پاشیده شد. سال 2014 بود و به طوری که درخش مهمی از بدنشون و صورتشون از بین رفت و فراموش نکنیم که اینا حتی شکایت کردن و بعد از 4 سال دادگاه گفتش که ما کسی رو پیدا نکردیم و در واقع شکایت منتفی شد. خب ببینید، در یه مملکتی که شما یه عکس میگیرید و میندازید روی مثلا اینستاگرام و فردا میان نیروهای امنیتی اون فرد رو دستگیر میکنن، چطور میشه انتظار داشت که از ماه نوامبر تا الان مسمومیت ها در مدارس مختلف در جای جای مملکت انجام میگیره و هنوز معلوم نیست که چه کسی اینا رو انجام داده؟ خب ما میدونیم چه کسی انجام داده. در واقع اینها همون به اصطلاح لباس شخصی هایی هستن که به طور بسیار بسیار نزدیک با حکومت کار میکنن، از طرف برخی از مراجع بسیار محافظه کار هم قبلا اجازه این کارا رو میگرفتن. این حکومت کاری رو انجام نداده در جهت شفاف سازی، این به این معنا هست که خودشون حداقل دولت فعلی اطلاع داشته از این مسائل و به نظر من برای در واقع سرکوب بیشتر دانش آموزان و در واقع ایجاد جو و وحشت بیشتر و جلوگیری از شرکت دانش آموزان در حرکت هایی هست که حتما ادامه خواهند داشت و نیز والدینشون در واقع و در واقع کاملا مشخص هست، به خاطر اینکه بعد از آغاز شرکت دانش آموزان در انقلاب ایران اخیراً هستش که این در واقع مسئله مسمومیت ها رو ما باش مواجه هستیم و ماها هم هست که ادامه داره و دولت هیچ کاری در جهت شناسایی این افراد نکرده در مملکتی که همطور که گفتم هیچ حرکت خودسری وجود نداره. مسئله این دولت فعلی و حکومت به طور کلی این هستش که با هر طریق ممکنه مردم رو بترسونه و جلوگیری بکنه از اینکه اینا در شرکت بکنن در حرکت هایی که مطمئن در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و صورت خواهند پذیرفت، یعنی حرکت های اعتراضی. خب به دانشگاه ها و برخی از هنرستان ها هم شما میبینید که همین حملات صورت گرفته. نقش برجسته زنان در انقلابی که شعار اصلی زن زندگی آزادیه، در واقع اینها رو بر اون داشته که انتقام از زنان مملکت ما بگیرن و از دختران جوان اون مملکت که شرکت وسیع داشتن.
آزاده کیان به احتمال مدیریت حمله با گاز سمی به دختران دانش آموز از سوی نیروهای نزدیک به حاکمیت میگوید. موضوعی که محمد جواد اکبر این روزنامه نگار و فعال سیاسی به آن صحه گذاشته و میگوید در جستجوی اتاق فرمان عملیات مسمومسازی دختران دانش آموز باید از مهدی میرباقری رهبر جریان بنیادگرای مخالف تحصیل دختران آغاز کرد. مهدی میرباقری نماینده مجلس خبرگان است و مرشد یک باند هیئتی بسیجی در شهرهای مختلف کشور محسوب می شود.
وقتی می بینیم وچه مشترک مدارسی که در طول 3 ماه گذشته هدف این عملیات بوده مدارس دخترانه هست، وقتی می بینیم جریانی در کشور سال هاست که داره علیه تحصیل دختران حرف می زنه، ایده می ده، کار می کنه و جنبش زن زندگی آزادی رو محصول تحصیل دختران میدونه، محصول سیستمی میدونه که زنان رو دعوت میکنه به احقاق حق خودشون، خب چون این جریانی، چون این کسانی باید جزو اولین هایی باشن که مورد تحقیق قرار میگیرن در چون این جنایتی. من در شبکه‌های اجتماعی از یکی از اعضای مجلس خبرگان نام بردم، آقای سید محمد مهنی میرباقری. ایشون رو رهبر و مرشد جریانی میدونم که در این سالها هشدار داده نسبت به تحصیل دختران، مدارس دخترانه رو دارای الگوهای غربی معرفی کرده، جنبش زن زندگی آزادی و محصول این مدارس معرفی کرده. ایشون دنباله ای دارن در شهرهای مختلف کشور. در همین 2 ماه پیش افرادی رو از 25 استان کشور دعوت کرده بودن، ایشون براشون سخنرانی کرد. هیئت‌های مذهبی هستن که در شهرهای مختلف تحت تأثیر دیدگاه‌های ایشونن، از جمله همین شهرهایی که مدارس دخترانه درشون مورد این حمله شیمیایی قرار گرفتن، از شهرهایی هستن که هیئت‌های زیر نظر ایشون در این شهرها فعالند.
این اولین بار نیست که مجازات زنان به دلیل رعایت نکردن آنچه در قوانین اسلامی آمده از سوی برخی از افراد مذهبی انجام می شود. پس از سعید حنایی که در دادگاه انگیزه خود را برای قتل 16 زن پاک کردن جامعه نامید، گروهی از بسیجیان در شهر کرمان با استناد به سخنان آیت الله مصباح یزدی اقدام به شناسایی افرادی که به گفته آنها عامل فساد در جامعه بودند کردند و این افراد را به قتل رساندند. چند سال بعد شاهد اسید پاشی به زنان و دختران بدون چادر در شهر اصفهان بودیم. واکنش حکومت به این دست اجرای قوانین اسلامی خارج از محدوده قوانین کیفری و اختیارات ماموران قانونی است در طول سالها تغییر کرد. سعید حنایی اعدام شد. متهمان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان بعد از 10 جلسه دادگاه علنی و سالهای طولانی رسیدگی به پرونده بدون مجازات رها شدند و هیچ کس به اسید پاشی به زنان در اصفهان متهم نشد. مسیری که به نظر می رسد نشان دهنده تغییر سیاست حکومت در واکنش به اقدامات نیروهایی است که آنها را خود سر می خواند. در مورد حمله با گاز سمی به دانش آموزان مدارس دخترانه نیز نیروی انتظامی، وزارت کشور و آموزش و پرورش بارها بر در دست نداشتن هر سرنخی از عوامل این اقدامات تاکید کردند. تنها 2 روز بعد از سفر وزیر آموزش و پرورش و فرمانده نیروی انتظامی به شهر قم، دیدار با مراجع تقلید و تاکید آنها بر برخورد با مسببان این حملات بود که وزیر کشور از به دست آوردن سرنخ‌هایی خبر داد. همزمان اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند درباره حجاب میدانداری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، در مورد این سخنان علم الهدا که یکی از محافظه‌کارترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار خواستار به خیابان آمدن آتش به اختیاران حکومتی شده، می‌گوید
اینجور که به نظر میرسه دیگه دو طرف به صورت رسمی با هم نظرن که شرایط حجاب به قبل از قتل مهسا و خیزش زن زندگی آزادی بر نمیگرده. الان از خیلی از شهرهای ایران خبر میرسه، تصاویر منتشر میشه که نشون میده حجاب اون شرایط پیش از اعتراضات رو نداره. من حداقل از تهران، گیلان، مازندران، کردستان یا حتی همون شهر مشهد خبر دارم که شرایط حجاب خیلی متفاوت شده به نسبت قبل اعتراضات. تو چنین اتفاقی برخورد امنیتی برای حاکمیت هزینه بره و باعث میشه که اعتراضات دوباره شدت بگیره. همونطور که توی 6 ماه گذشته دیدیم که هر اقدامی حاکمیت انجام میداد تا بتونه اعتراضاتو جمع کنه، بهونه‌ای میشد برای معترضات دوباره بیان توی خیابون حضور پیدا کنن. از طرف دیگه هم میشه به ریزش داخل نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد. بالاخره باید دید که آیا اونا حاضرن خط مقدم به خاطر حجاب با مردم بجنگن یا نه. وقتی کار به اینجا میرسه، حاکمیت اگر بخواد حجابو نگه داره، آخرین تیرش همینه که پای نیروهای مثلا خودجوش رو به میدون باز کنه. افرادی که جزئی از همون نیروهای سرکوب اعتراضات هستن که توی بسیج و سپاه فعالیت میکردن و فرمانبرداری بیشتری به نسبت دیگر اعضا دارن و اهل سوال کردن و ایجاد مسئله ذهنی هم نیستن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.